سلام، من مرسن هستم و این سومین اپیزود پادکست آنه. پادکست آن پادکستیه که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم‌ها رو تعریف می‌کنیم و سعی می‌کنیم که خودمون رو جاشون بذاریم. اول از همه ممنونم از همه کسایی که لطف داشتن و نظر و انتقادشون رو در مورد دوتا اپیزود قبلی به ما گفتن. همین انتقادا باعث میشه که اپیزود به اپیزود پادکست آن بهتر بشه. اگر پادکست رو روی اپلیکیشن هایی غیر از اپلیکیشن های پادگیر میشنوین، مثلا الان دارین روی تلگرام میشنویدش، پیشنهاد میکنم که اپل پادکست رو روی گوشی های اپل و کست باکس رو روی گوشی های اندروید نصب کنید و بعدش سرچ کنید پادکست آن به فارسی یا انگلیسی و بعد پیداش بکنید و سابسکرایب کنید. همینطور ما یه کانال تلگرام، یه صفحه اینستاگرام و یه پروفایل توییتر داریم که میتونید با اسم This is on podcast پیداشون کنید. خب بریم سراغ داستان سوم. داستان سوم در مورد ایوا میریام هارت. این خانم وقتی که 7 سالش بوده به همراه پدر و مادرش سوار کشتی تایتانیک میشه. همیشه دلم میخواست بدونم که بودن توی کشتی تایتانیک چه حسی داشته و برای همین این داستان رو انتخاب کردم. من میتونستم ایوا میریام هارت باشم، تو هم میتونستی ایوا میریام هارت باشی. سلام، من ایوا میریام هارت هستم. سال 1928 23 سال داشتم که تصمیم گرفتم که به یه سفر دریایی برم. اما این برام یه سفر تفریحی نبود. برای مواجه شدن با علت کابوس هام بود. چون من کشتی تایتانیک رو در حال غرق شدن دیده بودم. توی بیداری میتونستم همه چیز اون شب رو به یاد بیارم. رنگا، صداها، همه چیز رو. و توی خواب همه اونها به هم هجوم می آوردن. برای همین فکر کردم باید با ترسم مقابله کنم. رفتم و یه بلیط کشتی رزرو کردم. باید قیافم رو می دیدین. موقع رزرو بلیط و پرداخت پول رنگم مثل گچ سفید شده بود. وقتی هم که سوار کشتی شدم سعی کردم به چیزی فکر نکنم. برای خدمه توضیح دادم که من کی هستم و برای چی اینجام و مستقیم رفتم به کابینم و در رو قفل کردم. یه کابین محقر بود با یه تخت، میز و صندلی. روی تخت نشستم و به زندگی پرفراز و نشیبم فکر کردم. زندگی من با یه تراژدی بزرگ گره خورده بود. غرق شدن کشتی تایتانیک. منم به همراه پدر و مادرم توی اون کشتی بودم. آره میدونم احتمالاً درباره اتفاقی که توی آخرین ساعت 15 آپریل 1912 افتاد زیاد شنیدین، مستند دیدین و احتمالاً اون موقع که فیلم تایتانیک ساخته شد نسخه VHSش رو روی دستگاه ویدیو دیدین. اما حتما میدونید که تو اون کشتی که من بودم جک و روزی نبود. یعنی داستان زیبای عاشقانه شون زاییده ذهن نویسنده فیلمنامه بوده. اما حالا من میخوام داستان واقعی خودم رو تعریف کنم. وقتی که فقط 7 سالم بود. ما توی ایلفورد انگلستان زندگی میکردیم. سالها قبل از این حادثه پدر و مادرم همدیگر رو میبینن، عاشق همدیگه میشن. پدرم هم ساختمون ساز بوده و برای مادرم یه خونه قشنگ میسازه و با هم ازدواج میکنن. منم بچگیمو توی همین خونه گذروندم تا اینکه پدرم تصمیم گرفت که یه زندگی جدید رو توی وینیپگ کانادا شروع کنه. دوستش اونجا یه کمپانی ساختمونسازی داشت و قرار بود به پدرم کمک کنه که اونجا با همدیگه کار کنن. همینطور پدرم میخواست یه داروخونه هم اونجا باز کنه. من خیلی به پدرم وابسته بودم و وقتی اون از سفر با کشتی و زندگی جدید صحبت میکرد منم زغزده میشدم. اما موضوع اینجا بود که مادرم واقعا ناراحت بود و دلش نمیخواست بریم و مدامم ابراز ناراحتی میکرد. پدرم آدم مهربونی بود و اون زمان شاید اولین باری بود که من دیدم پدرم صداش رو روی مادرم بلند کرده. انگار که مادرم چیزی رو پیش بینی کرده بود و این واسم خیلی عجیب بود، چون من نه قبل از اون ماجرا و نه بعد از اون ماجرا ندیدم مادرم چیزی رو درست پیش بینی کنه. اما در مورد این سفر نمیتونست حس بدش رو پنهون کنه. کشتی که پدرم بلیتش رو خریده بود کشتی بود به نام فیلادلفیا، اما کارگرای معدن زغال سنگ اعتصاب کرده بودن و این باعث شده بود که مسافرای اون کشتی رو به مسافرای کشتی تایتانیک اضافه کنن. مادرم وقتی شنید که بلیتمون رو از فیلادلفیا به تایتانیک تغییر دادن خیلی وحشت کرده بود، به خاطر چیزایی که در مورد تایتانیک شنیده بود و مخصوصا لقب کشتی. میدونید لقب کشتی تایتانیک چی بود؟ Unsinkable ship، یعنی کشتی غرق نشدنی. همین باعث میشد که مادرم حس بدی نسبت به این سفر داشته باشه. یادم وقتی این لقب رو شنیده بود گفته بود این چه حرفی آخه؟ این مثل ایستادن در برابر خداست. روز 11 آوریل 1912 بود که ما سوار قطار شدیم که بریم سمت کشتی. سوار قطارهایی شدیم که بهشون میگفتن boat train. اینا قطارهایی بودن که زمان رسیدنشون به شهر با زمان حرکت کشتیان منطبق بود. وقتی از قطار پیاده شدیم مستقیم رفتیم که به اسکله شهر ساوتهمپتون انگلستان. رفتیم تا سوار کشتی بشیم. مادرم یه نگاهی به کشتی کرد و گفت پس این همون کشتیه که میگن غرق نمیشه. وام نگاهش کرد و گفت میگن چیه؟ باید بگی این همون کشتیه که غرق نمیشه. من قبل از اون اصلا هیچ کشتی ندیده بودم، ولی میتونستم درک کنم که تایتانیک یه کشتی غول‌پیکره. همه چیز اونجا هیجان انگیز بود. دریا، گروه موسیقی که روی کشتی بودن، آدمای شاد و خندون که سوار کشتی میشدن، همه چیز. بابام بلیتا رو نشون داد و ما رو بردن به کابینمون توی بخش ای. بخش ای توی قسمت درجه 2 کشتی بود. کابین قشنگی بود. 3 تخت توش بود با یه میز و صندلی راحتی. توی کابین همون اول مامانم گفت ببینید من فکرام کردم. من شبا نمیخوابم. بابام هم گفت که اگر میخوای دیوونه بازی در بیاری نمیتونم جلوتو بگیرم. ولی اگه مردم چیزی پشت سرت گفتن ناراحت نشی. مادرم هم جواب داد که اصلا مهم نیست، من همین کاری که گفتم میکنم. و بحثشون همونجا تموم شد و مامانم واقعا شبا نمیخوابید. کشتی پر از رنگ و نور و آدمهای مختلف بود. منم سنم کم بود و همش چسبیده بودم به بابام، باهاش اینور اونور میرفتم، چون مادرم هم روزا اصلا خواب بود، من کسی دیگه ای رو نداشتم. ولی میدونید من از کجاش خوشم میومد؟ یه قسمتی ته کشتی بود که قفس سگا رو کنار هم چیده بودن. پدرم با یکی از خدم دوست بود و اون میذاش من برم با یکی از سگا بازی کنم. درست یادم نمیاد ولی فکر میکنم توی کشتی بچه هم زیاد بود و من با 4-5 تاشون بازی میکردم. در کل بهترین دوستم بابام بود و همش دنبالش راه میافتادم توی کشتی. کلن همین چند روز همین طوری گذشت. چند ساعت قبل از اتفاق، همون روز حادثه، مادرم رفت یه قلم و کاغذ آورد که یه نامه برای مادر بزرگم بنویسیم. دست منو گرفت و با بابام رفتیم روی عرشه کشتی. باد خنکی می اومد و همم خوشحال و خندون این ور اون ور می رفتن. روی یکی از میز و صندلی‌ها نشستیم و مادرم شروع کرد به نوشتن و بابام هم کمکش می کرد. بالای برگه لوگوی وایت استار یا همون ستاره سفید بود، شرکت سازنده تایتانیک. کنارش هم نوشته بود که On board RMS Titanic، یعنی در کشتی تجاری سلطنتی تایتانیک. برای این بهش می گفتن کشتی سلطنتی که زیر نظر دولت بود و اگر کسی به تایتانیک حمله می کرد، یعنی اعلام جنگ به کل بریتانیا بود و کشتی های جنگی وارد عمل می شدن. مادرم توی نامه نوشته بود که ملوانا می گن ما تا اینجا سفر خیلی خوبی داشتیم، تا حالا مشکلی نبوده، ولی خدا به خیر کنه اگر یه مشکلی به وجود بیاد. با این حجم از آبی که اطرافمونه و خشکی که دیده نمیشه و کشتی به این بزرگی که این ور اون ور میره، معلوم نیست چی پیش بیاد. یه جای دیگهش نوشته بود که امروز من و ایوا رفتیم به کلیسای کشتی. ایوا بلند بلند آواز میخوند. خیلی بامزه شده. قسمت پایین کاغذ رو هم برای من خالی گذاشته بود. منم با خط درشت نوشتم با عشق و بوسه‌های فراوان از طرف ایوا. بعد مادرم کاغذ رو تازه زد و دادش به بابام که بعدم پستش کنه. اونم گذاشتش توی جیب کتش. 5 شب از حضورمون توی تایتانیک گذشته بود و شب ما خوابیده بودیم که شنیدم که مادرم داره بابام رو بیدار میکنه. آروم بهش گفت که بلند شو، من یه صدایی شنیدم. در واقع این صدای ضربه‌ای که شنیده بود انقدر آروم بود که کسی رو بیدار نکرده بود. بابام هم با بی‌حوصلگی بیدار شد. خاطر اینکه فهم کرد چیزی نشده. شب قبلش هم مادرم بیدارش کرده بود، فرستاده بودش روی عرشه کشتی که چک کنه ببینه چیزی شده یا نه. بابام بیدار شد، از کابین کشتی بیرون رفت. مامانم منو بلند کرد و گفت ایوا بلند شو، می‌خوام لباساتو عوض کنم. تا اینکه بعد چند دقیقه بابام سراسیمه اومد توی کابین و کت مادرم آورد و بهش گفت که اینو بپوش. مادرم ازش هیچی نپرسید. بعدن مامانم بهم گفت که اصلا نیازی نداشتم چیزی ازش بپرسم. انگار خودم از ماها قبل میدونستم. بعدش بابام کت خودش رو آورد، یه پتو دور من پیچید و بغلم کرد و به همراه همدیگه رفتیم روی عرشه کشتی. وقتی رسیدیم اونجا هنوز عده کمی جمع شده بودن. حتی هنوز قایقای نجات رو آماده نکرده بودن. من و مادرم یه گوشه وایسادیم و پدرم رفت و چند دقیقه بعد برگشت و گفت که میگن که به یه کوه یخی خوردیم. بازم مادرم هیچی نگفت. بعد دوباره بابام رفت و چند دقیقه بعد برگشت و گفت من با خدم صحبت کردم. میگن که محض احتیاط بهتره که سوار قایقای نجات بشید. اما خیالتون راحت باشه. دوباره برمیگردین و صبحونه رو روی عرشه کشتی میخورین. کم کم جمعیت زیاد شده بود و اعتراضا هم داشت بالا میگرفت. خدمم سعی میکردن که مردم رو کنترل کنن. البته این وسط آدمایی هم بودن که جاشون رو به بقیه میدادن. اگه فیلم تایتانیک رو دیده باشین، چند لحظه رو نشون میده که یه پیرمرد و پیرزن کنار همدیگه دراز کشیدن. اون دو نفر ایزادور و آیدا استراتوس هستن. اونا مسافر بخش درجه 1 کشتی بودن و به بخش درجه 1 کشتی زودتر از همه خبر داده بودن که به سمت قایقای نجات بیان. قرار بر این بود که اولویت با زنا و بچه ها باشه. آیدا هم گفته بود که من بدون شوهرم سوار نمیشم. وقتی خدمه نتونسته بودن متقاعدش کنن، قبول کردن که ایزادور هم با آیدا سوار بشه. ولی ایزادور هم گفته بود من قبل از بقیه مردا سوار نمیشم. ایزادور سعی میکنه که همسرش رو مجبور کنه که بدون اون سوار بشه. ولی اون جواب میده که ما 40 سال با هم زندگی کردیم. هر جا تو بری منم میام. با من بحث نکن که میدونی فایده ای نداره. و ایزادور سر تکون میده، دست همدیگر رو میگیرن و از اونجا دور میشن. کم کم ما جلوتر رفتیم و رسیدیم به قایق نجات شماره 13 که اونم پر بود. پدرم دست مادرم رو گرفت و کمکش کرد که سوار بشه. بعدش هم منو بغل کرد و بردم به قایق بعدی. اما خودش سوار نشد. جاش رو به یه خانم دیگه داد و به چند نفر دیگه هم کمک کرد که سوار بشن. اومد کنار قایق نجات، کتش رو در آورد و انداختش دورم. به هم لبخند زد و گفت مامانتو که دیدی دستشو بگیر و دختر خوبی باش. بعد کم کم عقب رفت و توی جمعیت گم شد و این آخرین باری بود که من پدرم رو دیدم. حتی تا اون موقع که قایق نجات ما پایین رفت هم جمعیت آروم بود. اما وقتی که مردم فهمیدن که قایق نجات به اندازه کافی نیست، اون موقع بود که هرج و مرج واقعی شکل گرفت. صدای مردم می اومد که در حال فرار کردن و جیغ زدن بودن. ملوانای ارشد هم مجبور می شدن تیر هوایی بزنن تا مردم سمت قایقای نجات که پایین می رفت هجوم نبرن. توی اون هرج و مرج چند تا نوازنده هم بودن که به جای فرار کردن وایساده بودن و موسیقی می زدن. آهنگی به اسم Nearer My God To Thee، یعنی نزدیکتر به تو خدای من. آهنگی که نجات یافته های کشتی خوب یادشون میاد. البته چیزی که ما توی اون لحظه میشنیدیم شبیه این بود. قایق‌های نجات از کشتی دور می‌شدن و من تمام مدت به سمت کشتی نشسته بودم و همه چیز رو می‌دیدم. کشتی کم کم داشت توی آب فرو می‌رفت. دیدم که از وسط شکست و دو تیکه شد. صدای فریاد و جیغ یک لحظه هم قطع نمی‌شد. همه کمک می‌خواستن. من پلک نمی‌زدم. من اون شب تصاویر وحشتناکی رو دیدم. صدای وحشتناکی شنیدم. دیدم که چطور اقیانوس داره کشتی غرق نشدنی رو میبلعه. دیدم که مردم التماس میکنن. صدای دست و پا زدن و فریاد زدنشون رو توی آب شنیدم. اما میدونید وحشتناکترین تصویر اون شب چی بود؟ وقتی که کشتی کامل غرق شد، کم کم نور پروژکتورها خاموش شد، وقتی صدای گریه و فریاد و تقاضای کمک قطع شد، هیچ چیز نمونده بود جز سکوت. هیچ کس توی قایق نجات حرف نمی زد و هیچ صدایی نمی اومد جز صدای دریا. اون سکوت ترسناکترین اتفاق اون شب بود که به ما می فهموند همه کسایی رو که جا گذاشتیم قرار نیست دوباره ببینیم. دست کردم توی کت بابام و نامه ای رو که چند ساعت قبل نوشته بودیم و در آوردم و گرفتم توی دستام. این آخرین یادگاری از زمانی بود که به عنوان یه خانواده ستامون کنار هم بودیم. اون شب 1800 نفر کشته شدن و 705 نفر نجات پیدا کردن و من کم سن و سال ترین فرد زندهی بودم که میتونستم به یاد بیارم چه اتفاقی افتاده. کوچکتر از منم بین بازمانده ها بود، ولی اونا دیگه چیزی به یاد نمی آوردن. توی قایق نجات هم ما کاری نداشتیم جز این که منتظر باشیم. صبح بود که کشتی کارپانیا که سیگنال درخواست کمک از تایتانیک بهش رسیده بود خودشو به ما رسوند و مسافرها رو سوار کرد. می گفتن که اون اطراف 20 تا کشتی دیگه بوده همون شب. اما بعضیاشون توجه نکردن، بعضیاشون هم فکر کردن که شوخی میکنیم. اصلا به ذهنشون نرسیده بود که چطور ممکنه تایتانیک به یک کوه یخی خورده باشه. یا شاید هم فکر میکردن که این یک عملیات آزمایشیه و هر چیز دیگه ای. خلاصه نردمونایی رو از کشتی پایین انداختن و مردم کم کم شروع کردن به بالا رفتن. بچه‌ای مثل من رو که نمیتونستیم از نردمون بالا بریم رو هم توی گونی نامه‌ها میذاشتن و با طناب بالا میکشیدن. روی عرشه کشتی بود که مادرم رو پیدا کردم که اونم داشت دنبال من میگشت. به ما غذا و لباس دادن. ما کابین نداشتیم چون کشتی پر از مسافر بود. اما فردای اون روز انقدر من مریض شدم که این نفر کابینش رو داد به ما. مادرم تمام مدت مراقبم بود تا رسیدیم به نیویورک. اونجا رفتم بیمارستان تا حالم بهتر بشه. و بعد از اینکه حالم بهتر شد، مادرم دوباره بلیط گرفت برای انگلستان. من از کشتی وحشت داشتم. ولی مادرم موقع برگشت خیلی آروم بود. انگار دیگه ترسی نداشت. و اتفاقی که باید میافتاد افتاده بود. ما به انگلستان برگشتیم، رفتیم توی همون خونه‌ای که بابام ساخته بود و به زندگیمون ادامه دادیم. تا اینکه من 23 ساله شدم و تصمیم گرفتم از شر کابوسای گاوبیگا هم خلاص بشم و سوار اون کشتی شدم. 3 روز بود که از کابینم خارج نشده بودم. آخرای شب بود که خوابم برد و خواب بابام رو دیدم. همون لباسای تنش بود که آخرین بار دیده بودمش. بعد از سالها اولین بار بود که می اومد به خوابم. بهش گفتم که دلم برای تنگ شده بابا. اومد و دستامو گرفت. گفتم که مامان خیلی دلش می‌خواست بهت بگه که دیدی حق با من بود. خندش گرفته بود. گفت به حرفام گوش دادی، دختر خوبی بودی. گفتم آره، سعی کردم مثل تو باشم، ولی خیلی کابوس میبینم. آروم کتشو در آورد، انداخت روی شونه های من و پیچیدش دورم مثل آخرین باری که دیده بودمش. بهم گفت که نگران نباش، نگران هیچی نباش. Thank you. خواب خیلی قشنگی بود. صبح که از خواب بیدار شدم حس سباکی می کردم. به خودم گفتم که باید برگردم به زندگی و خاطره‌ای که مال گذشته است رو توی گذشته رها کنم. حتی اگر خاطره بدی به بزرگی کشتی تایتانیک باشه. از وقتی هم که از اون کشتی پیاده شدم دیگه کابوس ندیدم. احتمالاً به خاطر روبرو شدم با ترسم بوده، اما همیشه توی قلبم میخوام ایمان داشته باشم به خاطر این بوده که پدرم اومد توی خوابم و اون مواظب منه. سال 1985 یعنی 73 سال بعد از اون اتفاق لاشه کشتی تایتانیکو پیدا کردن. من جز کسایی بودم که مخالفتم رو با بیرون آوردن خودش یا محتویاتش اعلام کردم. حتی دلم نمیخواست کسی زیاد طرفش بره. گفتم این کشتی آرامگاه پدر منه. بذارید راحت باشه. الان اگر بعد از سالها از من بپرسید که دلیل این اتفاق چی بود، مثل مادرم میگم که مشکل از لقبش بود. اما مثل مادرم منظورم این نیست که به خاطر ایستادن در برابر خدا این اتفاق افتاد. این اتفاق نتیجه غرور زیاد بود. اینکه برید یک کشتی بسازید، اسمشو بذارید کشتی غرق نشدنی و این باعث بشه که اضافه کردن قایقای نجات رو غیر ضروری بدونی و فکر کنی که در همیشه روی پاشنه میچرخه، غرور کاذب بود. اگر قایقای نجات به اندازه کافی بود، اون شب همه میتونستن زنده بمونن. چون حتی یک نفر ارزشش بیشتر از کل اون کشتی بود و فکر میکنم این چیزی بود که سازندگانش فراموش کرده بودن. ممنونم که اپیزود سوم رو گوش دادین. یادتون نره This is on podcast توی توییتر، تلگرام و اینستاگرام. نظرتون رو هم بهم بگید و البته ممنون میشم توی اپای پادگیر کامنت بذارین. مثل دو اپیزود قبلی انتخاب موسیقی با بچه‌های ارسی بوده، ادیتش رو نکیسا انجام داده و ویرایش متن هم با زهره بوده. اگه زیاد حرف میزنید پیشنهاد میکنم که بیشتر گوش کنید و اگه کم حرفید و حرفاتون رو می‌ریزید توی دلتون، لطفاً 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 بیشتر حرف بزنید. کسی ما رو برای افکار پنهانمون به یاد نخواهد آورد. واسه تون بهترین ها رو آرزو می‌کنم و خدا نگهدار.